나간대요.
잘라라 만만
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایة امیر المؤمنین علیه السلام و اولاده معصومین. انشاءالله که این عید پربرکت باشه برای همه شیعیان امیرالمومنین، محبین امیرالمومنین و انشاءالله که دل همه مؤمنین و شیعیان به زودی زود شاد بشه با عید حبیبی که فرج امام عصر و قدیر واقعی اون روز. انشاءالله که از برکات وجودی امیرالمومنین بیش از پیش بهره‌مند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد. اللهم صل على
محمد. این جلسه جلسه آخر این بحثی بود که محضر عزیزان طرح شد با همه کاستی هایی که بیان ما داشت و ارائه ما داشت و بخش وسیعی از مطالبی که مطرح نشد، حالا به هر دلیلی فرصت طرحش نبود. روایت زیادی از بحث مونده که باید تقدیم عزیزان بکنیم. امشب اون مقداری که فرصت اجازه بده نکات قشنگ و جذابی رو میخوام از سری امیرالمومنین انشاءالله براتون بگم، خصوصا چیزایی رو که کمتر شنیدیم از مدل مدیریتی و حکومتی امیرالمومنین که عرض کردیم سابق بسیاری شبهات روزه، بسیاریش مسائل امروز جامعه ماست. یه نکته که از جلسه قبل مون این بود که حضرت بسیار اصرار به وحدت داشتن. حالا این وحدتی هم که گفته شد گاهی یه ابزاریه در دست یه عده برای اینکه منتقدین رو ساکت کنن، یعنی تا کسی میخواد انتقاد بکنه میگه آقا وحدت داشته باش. هیچ نه، توی یه اداره مثلا یه کسی میخواد از مدیر انتقاد بکنه میگه آقا وحدت شکنی نکنی، فضای اداره رو به هم نریز. خب این اول لازمه که شما خودت وحدت رو رعایت بکنی. وقتی تعمد به این داری که اشتباه کنی، تعمد به خلاف داری، تعمد به فساد داری، اینجا دیگه وحدت معنا نداره که من وحدت بکنم. ما داریم وحدت میکنیم برای اینکه یه چیزی رو نگه داریم. اگر وحدت رو باعث از بین بردن و خراب کردن و نابود شدن بشه، این دیگه وحدت اینجا معنا نداره. همه چشم‌پوشی بکنیم که سه داشتن یزید امام حسین رو، تعبیری که در مورد امام حسین به کار برده خیلی جالبه، ببینید چقدر اینا عوام فریبی میکردن. تعبیر بود میگفتش که حسین ابن علی داره شق عصای مؤمنین میکنه. شق عصای مؤمنین یعنی چی؟ این عصایی که دست مؤمنین و مسلمینه اینو داره میشکونه، یعنی وحدت جامعه رو داره خراب میکنه. خیلی جالبه، یزید امام حسین متهم میکرد به وحدت چکنی، اون جامعه ساکت آرومه، تو چرا صدات در میاد، تو چی کار داری، به هم نریز، به هم نزندگیشون رو میکنه. اینجا وحدت معنی نداره، اونی که داره نابود میکنه یزیده. خب پس کدوم وحدت رو امیرالمومنین مراعات کرد؟ اون وقتی که قرار باشه که همین 5% 10% خوبی و سلامتی که هست توی جار و جنجال و دعوا از بین بره. این تشخیصش هم کار ساده نیست. امام حسین قیام کرد 4-5% سلامتی بمونه، امیرالمومنین سکوت کرد، باز برای همین 4-5% سلامتی بمونه. یه وقتی آدم میبینه که همه چیو دارن، آشو دارن با جاش میبرن، همه چیو دارن به هم میریزن، اینجا من اگه حرف بزنم همین تای کاسرم میریزن و میبره. یه وقتی آدم میبینه نه، اگه من حرف نزنم تای کاسرم میبرن، حرف بزنم واقعا تای کاسرم نگه میدارم. توی شام به امام سجاد علیه السلام گفتش که شامی بود طرف، به امام سجاد گفتش که آقا شما بردید یا باختید؟ خیلی این روایت قشنگه، خیلی این روایت کاربردی مهمیه در تحلیل واقعی عاشورا. با آقا کی شکست خورد، کی برد، لمن الغلبه، لمن الغلب، کی پیروز شد؟ به امام سجاد توی شام داره میگه کی پیروز شد آخر، شما بردید یا یزید؟ حالا امام سجادی که دستشون بسته است، اسیرن، و همین سوال هم خودش جالبه، معلوم میشه که در نگاه اون آدم شامی یزید پیروز نشده که در این سوال میکنه. یزید موفق شده بود که نیه همچه سوال نمیکرد، اگه به همه احتافش رسه بود که معلوم سوال نداشت، یعنی فضا درش به هم ریخته است. میگه آخر چیش، آقا شما دستتون بستن ولی انگار شکست خورده نیستید، کی پیروز شد؟ حضرت فرمودن وقتی که موقع اذان شد گوشتو تیز کن ببین از معزنه اسم کیو میارن، اسم پدر بزرگ منو میارن یا پدر بزرگ معاویه. خیلی این جمله عجیبیه، چون معاویه و یزید هدفشون این بود که پدر بزرگ یزید، پدر بزرگ منو اسمشون میارن، پدر بزرگ یزید، پدر بزرگ یزید کی بود؟ ابو سفیان. همه طرح معاویه این بود، معاویه یه روزی از کنار مناره رد میشد، دیدن اذان میگن، توی نقلای مسلم تاریخی اومده، نگاه کرد به این رفیقش گفتش که من آروم نمیشینم تا این اسم این عرب رو از این سر معزنه ها بردارم، اسم پیغمبر، تا وقتی اسم پیغمبر از سر معزنه ها بردارم آروم نمیشینم. هدفش بود اسمی از پیغمبر نمونه، محو بشه. امام حسین با قیامش چیکار کرد؟ این اسم رو لااقل نگه داشت، کار امام حسین. خب امام حسین با قیام این کارو کرد، امیرالمومنین با سکوت این کارو کرد. روایتشو آوردم براتون که فرمود من اگه دست به شمشیر ببرم اسمی از پیغمبر نمیمونم، به فاطمه زهرا فرمود. پس امیرالمومنین، سکوت امیرالمومنین و قیام امام حسین جفتش از یه جنسه. اول کار آدم سکوت میکنه تا برای اینکه بالاخره دعوا نشه، جنجال نشه، یه کفی رو، یه حرمتهایی رو نگه دارن، یه زواهری رو مراعات کنن، یه زواهری رو مراعات میکردن، بخیر مردم متدین پشت پیغمبر نماز میخوندن. این جماعت بعد پیغمبر آدم هایی که سر وضوی پیغمبر شنیدید دیگه، پیغمبر وضو میگرفتن، اینا هجوم میوردن قطره آب از وضوی پیغمبر زمین نریزه، اینجوری بودن. بعد حالا پیغمبر اکرم از دنیا رفتن 70 روز بعد از قدیر، 70 روز بعد از قدیر، انگار نه انگار 30,000 نفر مثل فردا بیعت کردن، خانوماشون هم بیعت کردن. جالبه، بحث حضور زنان در سیاست تقریبا 150 200 سال قدمت داره که از زنان رأی گیری شده، دنیا 200 ساله که به رأی زن بها داده. امیرالمومنین تو قدیر فرمود کاسه آب بذارید، زنها دستشونو، هر خانومی دستشو بزنه تو کاسه آب، بعد من دستم بزنم تو کاسه آب، این میشه بیعت. بیعت یه فرم رأی گیری، یکی از فرمای رأی گیری بیعت، بعد بیعت فردی هم بوده، تک به تک اومدن بیعت کردن. الان مثلا اول رهبری رهبر معظم انقلاب کسی تک تک با رهبری بیعت نکرد، جماعت های مختلف می اومدن، مثلا آقا طلبه های خراسان، معلمین مثلا کرمان، توی 20 روز روزی 6-7 گروه می اومدن، ایشون دیدار می کردن، اینا اعلام بیعت می کردن. بیعت با امیرالمومنین تو قدیم شکل نبود، تک به تک بیعت کردن. 3 روز از فردا تا 3 روز تو اون گرما که گفتن دمای 50 درجه و اینها بوده، از وضعیت گرما توضیح دادن توی نقل تاریخی که وضعیت گرما خیلی وضعیت شدیدی بوده، پیغمبر اکرم تو اون گرما اینا نگه داشت 3 روز. بعد اون ترافیکی هم که میشد، چون از قبل مثل ماها مثل الان بود دیگه، مدینه اول مدینه دوم اینا زود راه میفتن که تو راه ترافیک نشه، واسه همین الان بخوای حج و همه رو نگه داری خیلی سخته دیگه، از میگن زودتر راه بیفتن، از یه هفته زودتر اینو راه بیفتن، خورخور بقیه دنبال راه بیفتن، راه شلوغ نشه. پیغمبر همه رو جمع کرد، اونا که رفته بودن برگشتن، اونا هم که نیومده بودن بیان، یک جمعیت بسیار زیاد متمرکز شدن، تک تک اینا بیعت کردن. 70 روز نرسید تک تک اینا زدن زیرش، 70 روز، نه 20 سال 30 سال 50 سال، 70 روز. خیلی چیز عجیبیه. خب این مردم بیدین که نبودن، از حج دارن برمیگردن، امیرالمومنین میخواد لااقل این حج رو سال بعدم برن، مردم نمازه رو لااقل بخونن، حالا پشت ما نخوندن پشت یکی دیگه بخونن، این قرآنه لااقل بین مردم باشه. حالا مصحف علی امیرالمومنین بعد از پیغمبر مصحف رو آوردن، فهمیدن که چون میدونی که بعد از ماجرای صحیفه امیرالمومنین نذر کردن، نذر کردن که من از عبا به دوش نمیندازم، خیلی چیز جالبی، عبا به دوش نمیندازم تا اینکه مصحف رو تمام کنم. حتی دم در کسی میومد در میزد، امیرالمومنین در باز میکرد، آقا چرا عبا به دوش نداری؟ از اون کامل که من نذر کردم عبا به دوش نندازم تا وقتی مصحف رو تمام کنم. تو منزل نشستن ظاهرا 40 روز فقط نوشتن، بعد 40 روز اومدن مسجد، فهمیدن که من هر آنچه از پیغمبر در ذیل هر آیه شنیده بودم، در تفسیر آیه، در تطبیق آیه، در تعویل آیه، شأن نزول آیه، محکم متشابه آیه، ناسخ و منسوخ آیه، عام و خاص آیه، مطلق و مقید آیه، هر چی شنیده بودم حاشیه قرآن نوشتم. این قرآنی که تا قیامت شما را از هر علمی بی‌نیاز می‌کنه. بقیشم می‌گفتن مرد قرآن تو چیکار دیدی؟ از اون روشن زیر بغل اومدن تو منزل، در روایت فرمود که این مصطفى علی پیش ما اهل بیت مخفی شد تو زمان امام زمان، ما ازش رو نمایی کنیم دیگه، دست احدی بهش نرسید، اینا لیاقت نداشت. خب حالا این مردم که مصطفى علی رو پس دادن، امیرالمومنین گفت لااقل مصطفى من رو قبول دادن، همین قرآنی که بینشون هست قبول کنن، با همین تفسیرهای من در آوردی، لااقل یه سوره اذا جاء نصر الله میمونه. اومدن آیات رو تفسیر برای کردن، آیه‌ای که در شأن امیرالمومنین نازل شده خیلی عجیبه واقعا، آیه نازل شده ربنا الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، بعضی بنده های خوب خدا هستن با این که میدونن دارن کشته میشن خودشون رو جونشون به خطر میذارن در راه خدا، آیه در شأن امیرالمومنین نازل شده لیلة المبید، و گفتن آیه در شأن کیه؟ ابن ملجم، میدونست اگه با شمشیر بزنه تو فرق علی میکشنش، با این حال در راه خدا خودشو فدا کرد، رفت شمشیر زد و کشتن. اینجور آیاتو چپه کردن، هر چی در فضیلت علی میگفتن در شأن معاویه و کی و کی و کی، هر چی در شأن نزول در مورد منافقی میگفتن در مورد علیه، اینایی که از جنگ فرار میکنن اون این در مورد علیه، اینایی که نام فلان میکنن این در مورد علیه. من چیز عجیب ازتون بگم، شب شبیه دقدیره، ما یه آیه در قرآن داریم، این آیه رو احدی کره زمین از مخلوقات خدا از آدم تا خاتم رو گفتم نیانه، گفتم ایوان احدی به این آیه عمل نکرده خیلی از کی؟ امیر رو کدوم آیه بود؟ انفاق کنید، آفرین، صدقه بدید، هر کی میخواد دیدار کنه پیغمبر صدقه بدید، حتی پیغمبر هم این آیه عمل نکرده دیگه، سوره مجادله است، فقط امیرالمومنین عمل کرده، بعدش هم حکمش برداشت شد. بعد هم شما ببینید این آیاتی که اینجور روشن در فضیلت علیه، معاویه گفتش که هر آیهی که رفت به علی داره جمع کنید. بعد یکی اومد گفتش که آقا همه رو جمع کردیم یه سوره زلزال مونده فقط، یعنی هرچی که آیه قرآن بوده رفت به علی داشت، خب همین سوره زلزال بذار بمونی. یکی برگشت گفتش که بابا سوره زلزال که اصلا در شأن علی نازل شده، اون زلزله که در مدینه اومد اون که اصلا فقط در مورد علی بود نازل شد. که عجب، پس صداشو در نه بگی اینا در مورد کسای دیگه است، اینا رو بر نداری دست بهش نزه. امیرالمومنین که هر آیه‌ای در قرآن یه ربطی به او داره، اینجور میان چپه میکنن تو ذهن مردم. تا سالها تفسیر قرآن رو ممنوع کردن، کسی حق نداشت. از میدونم چیزی که حالا چند جلسه قبلم گفتم، اومدن اعلام کردن که هر کی حدیث از پیغمبر شنیده بدید، چون پیغمبر جوری صحبت میکردن که اینا جمع میشد. پیغمبر کلمه به کلمه صحبت میکردن، سخنرانی که میکردن کلمات پیغمبر شمرده میشد. یه جور صحبت میکرد املا میکردن پیغمبر، یه جور صحبت میکردن که همه بنویسن، دستور هم داده بودن، فرمانده بودن پای سخنرانی من کسی به قلم کاغذ نشینه. از این قلم کاغذ خیلی مد بود. تو مسجد پیغمبرم یه اتاقی درست کردن جلوی در، خیلی جالبه، چون قرآن چاپ که نبوده که، میگن زدیم صحافی کردن 10,000 نسخه زدیم پخش کنیم، بعد خودشون مینوشتن. پیغمبر فرمود هر کی که نماز میاد 10 دقیقه نیم ساعت 20 دقیقه دیدی زوده، یه اتاقی داریم بره وایس هر چقدر یه قرآن داریم از اون بعد استنساخ کنه. این شکلی قرآن رو مینوشتن. 70 نفرم که حافظ قرآن فقط در جنگ احد به شهادت رسیدن، اینا حفظ می‌کردن، مینوشتن روایات رو، هر چی از پیغمبر بود مینوشتن. بعد از رحلت پیغمبر اعلام کردن، گفتن هر کی هر روایتی از پیغمبر داره می‌خوام اینا چاپ کنیم بدید به اون موسوعه کنیم. مردم هر کی روایت رو تو پوست آهو و چه و چه و چه نوشته بودن همه رو دادن به اینا. چندین گونی شد. بعد دختر یکی از این آقایون که همسر پیغمبر بوده میگه پدرم و رفیقش از اذان مغرب گونی گونی خالی میکردن تا اذان صبح هر چی رو از پیغمبر بود سوزونده. احرام رو روایت ها رو، یعنی هر چی رو باید سوزونده، احرام احادیث بهش میگن، هر چی رو از پیغمبر بود سوزونده. بعد اعلام کردن هر کی نقل حدیث، حالا بعضی تو سینه هاشون بود، هر کی نقل حدیث بکنه شلاق بکنه 80 ضرب شلاق، بگی من پیغمبر فلان رو باید شده، بگی فلان آیه در قرآن در مورد فلان ماجرا نازل شده، اینو تبعیدش میکنی. این شوخی نیست اینا. این فضل بعد تا 70 سال آقا اینا شوخی نیست، آدم جگرش به درد میاد. این امیرالمومنین با اون جایگاه تا 70 سال بخشنامه کردن توی این مملکت وسیع اسلامی، مصر، بحرین، یمن، ایران، آذربایجان، هر جا هر کی میخواد خود به جامعه بخونه اول بسم الله رو میگه، بعد لعن علی ابن ابی طالب، بعد شروع میکنه سخنرانی. تا 70 سال بخشنامه دولتی بود، هیچ کی هم نداره بدون لعن علی شروع میکنه سخنرانی. خب چرا هم برمونه سکوت کرد؟ بلکه اگه با حرف بزد همین نماز جمعه این شکلی هم نمیموند، زن لاقل نماز جمعه باشه بعد با لعن من شروع بشه. من حرف زدم این نماز جمعه هم نیست. بذارید روایتشو براتون بخونم، روایت عجب و غریبی. میفرماید که تو نامه به ابو موسی اشعری امیرالمومنین میفرماید نهج البلاغه نامه 78. اینا که میگم امشب حالا اون مقداری که بتونم برسم بخونم همش از نهج البلاغه است، چون متن محکم و مستندیه، میشم دوستان راحت میتونن مراجعه بکنن و خیلی مطالب عالی داره. خب بعد ماجرای حکمیت ابو موسی اشعری، گفتم یه شب براتون دیگه، اومد اعلام کرد که آقا تمام شد، ما رفتیم و اینا نتیجه مذاکرات شد و اومد از طرف خودش اعلام کرد که آقا هم علی رو عزلش کردیم هم معاویه رو، اون یکی اومد اعلام کرد که ما فقط علی رو عزلش کردیم، معاویه سر جاش هست. اعلام کرد امیرالمومنین فرمود زیر بار نمیرم، زیر بار این نتیجه مذاکره نمیرم. بعد نامه نوشت امیرالمومنین در جواب ابو موسی اشعری، فرمودن که فهم الناس قد تغیر کثیر منهم. خیلی این بخش جامعه شناسی و مردم شناسی این روایت بخش مهمیه که حضرت تحلیل میکنن مردم زمانه خودشونو، که حالا امشب فرصت نیست خیلی بحث بکنیم، خیلی نکات خوبی داره. فهمیدن که خیلی از مردم از خیلی از بهرهاشون بی نصیب موندن، فما علوم از دنیا، مردم متمایل به دنیا شدن، وضع خوب شد، رفاه پیدا شد. زمان پیغمبر تو خطبه فدکی از زهرا فهمونن شما کسایی هستید که وقتی پدر من به نبوت رسید بین شما اعلام کرد که من پیغمبرم، شما پوست دباغی شده میخوردید، از آب چاهی میخوردید که سگ و گرگ و میش از اون میخوردن، شما پسمونده اینا رو میخوردید. این میگه میگن سوسمار خور، این چیزی که از زهرا فهمیدن، فهمونه قضاتون اینا بود، از شدت فقر چیزی نداشتید بخورید، گوشت گوسفند پیدا نمیگردید بخورید، امکاناتی نداشتید، تو فقر محض بودید. به واسطه مجاهدت پدر من و علی بن ابی طالب بود که خدا به شما امکانات داد، فتوحات پیدا کردی، شرق و غرب تسلیم شما شدن. شوخی نیست، امپراتوری ایران در هم شکست، امپراتوری روم در هم شکست دوران پیغمبر اکرم. این همه منطقه که یکیش فقط یمن بود و خیلی جاهای دیگه، اینا اومد یه دایره حکومت اسلامی، پیغمبر یه قدرت منطقه‌ای شد، تو فاصله کمی قدرت فرامنطقه‌ای شد، چون ایران رو هم فتح کردن، تا قلب اندلس هم رفتن، اسپانیا، اروپا، تا همین چند قرن اخیر، یعنی هنوز هم هست آثار دوره حکومت اسلامی، هنوز که هنوز تو اسپانیا هست. اسلام تا قلب اروپا رو فتح کرد، آفریقا رو کامل گرفت، این بر آسیا رو تقریبا کامل گرفت، این قدرتی که داد. وضعیت مالی اینا خوب شد، وضعیت مالی که خوب شد جفتک انداختن به پیغمبر امیرالمومنین، خیلی عجیبه، اینا تو فرق داشتن میمردن، پیغمبر به مردم مستضعف و آقا شما که در گشنگی میمیرید حرف من رو گوش بدین، قیام کنید روبروی اینا که در حقتون رو میخورن، روبروی اینا بایستید دیگه، با دست یکی رنگی نیست، خوش میمیرید دیگه، میکشن اینا، وایستادن اصفهان غلبه کردن، پیروز شدن وضعشون خوب شد، وضعشون خوب شد، خوشی زد زیر دلشون، ویلا پیدا کردن، باغ پیدا کردن، امکانات پیدا کردن، درآمد رفت بالا، دیگه درآمد میره بالا، سبک زندگی آدم عوض میشه دیگه، مدل آدم سبک زندگی که عوض میشه، مدل فکر آدم عوض میشه. بعد دیگه زیر بار حرف علی نرفته، فرمون فمالو مرد دنیا، این مردم متمایل به دنیا شدن، بعضشون عوض شده، این مردم زمان پیغمبر نیستن. و نتقو بالهوا، مردم دنبال هوای نفس افتادن، و انی نظرت من هذا الامر منزلا معجبا، من به یه جایگاه شگفت‌آوری رسیدم، یعنی اینقدر منو پایین آوردن، یا الله سلام علیکم، یه صلوات بفرستید،
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. سلام علیکم، سلام علیکم، احوال شما؟ ما حاجه دکتر نعمتی ما جسارت کردیم محضرشون این چند جلسه، محضر همه عزیزان، همه آقایون و علمایی که جلسه تشکیم میارن، ولی بلخص ایشون چون ما از سر تواضع ایشون و بزرگواری ایشون اینجا زحمت دادیم خدمت عزیزان، و این خلق کریم و متواضع ایشون هم واقعا درسی مخصوصا به خود بنده، این روحیه ای که خلاصه اینجور با تواضع و اخلاص به طلبه بیچاره مثل ما رو تحمل بکننده با همه کم و کاستی ها، خلاصه خدا انشاءالله به ایشون هم و ایشون هم ایشون هم خانواده طول عمر بده، سلامتی بده، عزت بده، یه صلوات برای ایشون و خانوادهشون هم بفرسته. حضرت فرمودند من فکر نمی کردم به این جایگاه برسم. یه تعبیر داره امیرالمومنین خیلی جالبه، اصلا بعضی تعابیر امیرالمومنین ماندگار، حالا همش ماندگاره، بعضی خیلی ویژه است. حضرت فرمود از ده نزلن ثم نزلن ثم نزلن حتی یقال علی و معاویه. خیلی چیز عجیبی. و اون انقدر روزگار منو پایین آورد، پایین آورد. کار به اینجا رسیده که میگن بین علی و معاویه موندیم، یعنی حتی یقال علی و معاویه، یعنی کار به اینجا رسیده که منو با معاویه قیاس میکنن. منی که سردار سپاه اسلام بودم، جنگ بدر فرمانده بودم، جنگ احد فرمانده بودم، روبرو کیا ایستادم؟ روبرو قریش. قریش کیا بودم؟ ابو سفیان دار دستش. فرمانده اونا کی بوده؟ معاویه. تو جنگ احد این ور فرمانده علی بوده، اون ور فرمانده معاویه بوده. تو جنگ بدر این ور فرمانده علی بوده، اون ور فرمانده معاویه بوده. حالا سر اینکه کی جانشین پیغمبر باشه بحثه، که علی باشه یا معاویه، اصلا طرحش خنده داره. بعد مردم برن به او رأی بدن، آدم سرش کدوم دیوار بکوبونه از این مظلومیت. به حضرت نامه میدن به معاویه، حضرت میفهمن که معاویه تو جنگ بعد با یه شمشیر کار برادر و دایی و اینا تو ساختم، شمشیر هم پیشم و تو نهجو بنامه است و نهاد سیف من ای شمشیره هم هست میخوایی خلصه دیگه. حضرت چی با مردم حرف بزنن؟ آقا اینا طایفه ای هن که سلام نگه، ما برای این که از اسلام دفاع کنیم روی رو اینا بایستدیم جنگیدیم، بعد شما اینا داریم که خلفای پیغمبر. خیلی عجیبه. میگه من به یه جایی من عجیبی رستم، اجتمع به یه اقوامون اعجبت هم انفسان ها، یه سری آدم های خودشیفته جمع شدن اینجا روبروی من با من درگیرن. و انا خیلی این تعبیر زیباست، و انا اداوی منهم قرحا اخاف ان یکون علقا. من دارم یه دمدی رو درمون میکنم که میترسم این دمد سر باز نکنه. تعبیر حالا در مورد دمد یه بحث مفصلیه، این جلسه وقت نمیشه. یه مدل مدیریتی امیرالمومنین این مدل مداوای دمده، این منافق. حالا این بحثش مفصله، من تازگی جایی ترک کردم و بحث معروفی هم شد تو این فضای مجازی خیلی پخش شد در مورد اینکه این تعبیری که ازت میارن که منافقین دوملن، یه چیز خیلی تعبیر خیلی جامع و دقیقیه. حالا من یه اشاره بکنم، حیف هم میاد الان نگه. ببینید دومل مجموع عفونت ها و میکروب ها و آلودگی هایی که تو بدنه یه جا جمع میشه، این همه اینا جمع میشه میاد یه جا متمرکز میشه. بعد اینکه متمرکز میشه، من چون تازگی همون جلسه شنبه بود اینجا خدمت شما بودیم، یه دمل اساسی زدی یه هفته قشنگ ما رو زمینگیر کرد، دو روزم طول کشید تا تخلیه شد. من تو اون یه هفته نمیدونم چند تا قرص مسکن خوردم، یادم تو عمرم اونقدر قرص نخورده بودم، فقط همینقدر یادم. یعنی مثلا این قرصا اگه 6 ساعته بود 4 ساعت میگذشت این اصلا شاید دست میده درد برمیگشت، شب تا صبح ما به خودم میپیچید. مثلا این وضعیت وقتی ما نمیتونم براتون توصیف کنم که چه دردی بود، چه عجیب و غریب. حالا حتی دومن ما کم نزدی، ولی این آخریه چیزی بود اصلا. بعد این همچه که داره جمع میشه شما هیچ کارش نمیتونه کنی. چرا؟ بعد فرصت بدی که این از زیر پوست بیا روی پوست. الان زیر پوست آقا تیغ بزنیم تخلیه بشه، تخلیه نمیشه که. یعنی زیر پوست شما تیغ بزنی فقط پوست زخمی میشه، این هم اون زیر مونده. باید برسه، باید بیاد از زیر پوست منتقل بشه روی پوست، بعد تازه هی جمع میشه. این روی پوست هم که میاد سریع بیرون نمیزنه، جمع میشه یه جایی تخلیه میشه. مثلا یه هفته ده روز تا یک ماه حتی میگن وقت میبره. از ما قرصای چیزی هم میخوردیم که اینو تخلیه بکنه زودتر، و اینا رو ولی آتیش میگن یه ماه وقت میبره. این منافق اینجوریه دیگه، یه عفونت زیر پوستیه، باید مهلت بدی این کثافتاشو آلودگیاش عفونتا رو بیاره رو بازی کنه. و اینا تا قبلش هی اسم از پیغمبر میاره، اسم از خدا میاره، نماز از آسمان بیشتر میکنه. اصلا روایت داره کسی که بدعت میذاره خدا با، یعنی نه خدا، شیطان با او کاری میکنه که او اشکش در اختیار خودش میره. خیلی عجیبه. میگه یکی بیجگی منافقین روایته، یکی بیجگی منافقین که اشکشون در اختیار خودش میره. این زیر اون آیه که برادرای یوسف اومدن گریه میکردن، فجاء او اباهم اشاعا یبکون، اونجا روایت امام صادق هم فرمودن خدا اینجور کرده کار منافق رو، منافق هر وقت اراده میکنه رد میتونه گریه کنه، یه ابزاری تو دستش همه نگاه میکنه آخه من خدا مزیدانه میگه اشکش داری یه ابزار مظلومیت. یه کسی بدعت میذاره، شما رفتید خیلی ازتون مکه و مدینه، نمازایی که اونجا خوندید دیدید دیگه، ما حالات رو دیدید، این طرف تا مرفق دستش بخونه مسلمان ها آلوده است، مفتی ها یکی نمه حکم دادن این همه آدم کشته، با این میسته نماز میخونه یه جایی از قرآن شروع گریه میکنه، حالی داره، خونه آدم قبول میکنه قرآن خوندن شد نماز رو همه رو اول وقت نماز مغرب میاد میخونه میره، حالا نماز مغرب که میخونه تعطیل میکنه میبنده کلا. مثلا مدینه دیدید خیلی هم نزدیک نیست این مغازه اطراف، شاید بیشتر نیم ساعت پیاده راهه، به محض اینکه اذان مغرب میشه میبنده که کیا میکشه با این وسط معامله. من دیدم با چشم خودم داشت معامله میکردی تو مدینه، معامله مهم میام بود گو اذانه تعطیل، آقا واسه پولتو بگی تمام بشه، میبنده میره نماز مغرب میخونه، برمیگرده دوره پس میرا میندازه 40 دقیقه بعد دوره اذان عشاء، دوره میبنده میره. کدوم کاسه میشه تو مشهد سراغ کنین؟ 5 بار مغازش به خاطر نماز ببنده بره حرم نماز بخونه برگرده. بعد این شیعیان میان نگاه کنن مسلمان ها، من ایرانیان خودم نماز جماعت ها رو میبینن، نماز اول وقت رو میبینن، قرآن خوندن ها رو میبینن، اون عشقی ها نماز جماعت رو میبینن، شک میکنه. من دیدم خیلی ها رو دیدم، آقا جان اینا مسلمانن یا ما؟ این بیا خیلی نماز های ما رو نگاه کن، نماز جماعت رو باید صفا مرتب، نماز جماعت اول میخواد شروع کنه میگه استوو استوو همه صاف بشید مرتب بشید به هم بچسبید، صفا مرتب ترتمیز گذرنده است دیگه، این دومن رو باید اجازه بده یه جایی بیرون بزنه، امیرالمومنین هم کاری که این کار نمی که گفتم براتون این عید قدیر دو تا مناسبته معمولا بهش توجه نمیشه، یکیش بیعت اول با امیرالمومنینه 25 سال بعد، بیعت دوم با امیرالمومنینم عید قدیر بود بعد از عثمان رو که کشتن، بیعت مجدد با امیرالمومنین دوباره عید قدیر بود که ازت رفتن بالا منبر رو و امام حسن مشتبه سخنانی مشهور مفصلی کردن در فضیلت امیرالمومنین. 25 سال گذشت مردم بفهمن که آقا اینجایی دیگه فقط بدبخت میکنن ما رو، و تو امیرالمومنین دیدی نه این کاره نیستن، برای همین اینا رو رد کرد، نه از شما چیزی در نمیاد برید با یکی دیگه بیعت کنید، اینا اصرار التماس فرمود انقدر اومدید لقد وطع الحسنان، لقد وطع الحسنان دو جور تفسیر کردن نجو برای هست، یه معنیش اینه که انقدر هجوم آوردین که حسن و حسین زیر دست و پا لک شدن، یه معنی حسنان هم این دو تا انگشت شست پاله، یه جوری هجوم آوردین که این شست پا من رفت زیر پاتون، اینجور هجوم آوردید به من برداشید بردید و فهمنا خیلی خوالا شروع کنیم کار کنیم گوش نمیدادن بود فهمنا خیلی خوالا گوش نمیدادن حجاج میاد قرارت این که این دو مرد رو میفهمند من خیلی مدارا کردم که مداوا کنم سرباز نکرد این دو مرد نشد که این دو مرد سرباز میکنه یه بخشش اینه که اجازه بدی منافقین درندگیشون نشون بدن ولی هم ماجرا نیست یه بخش اینه که مردم ببینن و بفهمن این مشکل امرمانی این بخش دومش بود ولی درندگی آقا مسئله از این بزرگتر که فاطمه زهرا رو بگیرن بکشن محمد علامه امینی 30 جلد القدیر نوشته ولی یه استدلال یه خطی داره ایشون فهمند که من با این استدلال یه خطی کاره 10 تا القدیر رو میکنم هیچ کی در برابر این استدلال یه خطی من جواب نده استدلال یه خطی چیه؟ این داشته باشین یادگاری عید قدیر باشه برد. مثلا این نوجوان ها و جوان ترامون این یادگاری داشته باشن خیلی استدلال قشنگه یه روایت از اهل سنت یه روایت از پیغمبر همه اهل سنت قبول دارن جلسه قبلا خوندم از هر چیز پیغمبر اکرم فرمود که کسی از دنیا بره امام زمانش رو نشناسه چی رو مرده؟ به مرگ جا یعنی ندونه که امام زمانش کی من ندونم با آقای ایکس آقای ایکس امام زمانمه ایگره که امام زمانمه و امام زمان رو قبول نداشته باشه یعنی اگه ایکس امام زمانه من قبولش نداشته این همه قبول دارن. یه روایت بسیار مشهور و مسلم. روایت دوم، اهل سنت گفتن که فاطمه زهرا ماتت و هی ساختتون علی فلان، در حالی از دنیا رفت فاطمه زهرا که نسبت به خلیفه اول غضبناک بود. اینا اومدن ملاقات فاطمه زهرا، مشهور دیگه شنیدید، حضرت زهرا به اینها جواب سلام هم ندادن، روشون هم برگردوندن. سوال، خلیفه اول امام زمان فاطمه زهرا بوده یا نبوده؟ فاطمه زهرا، اگر خلیفه اول امام زمان فاطمه زهرا بوده، فاطمه زهرا او رو امام زمان میدونستن یا نمیدونستن؟ حالا اینجا دوتا پیش میاد. دقت اینجا داشته باشین. حیفه امام زمان زیادی گوش میدید. فاطمه زهرا یا خلیفه اول به عنوان امام زمان قبول داشت یا نداشت؟ متون خودشون پر از این که در حالی از دنیا رفت که خلیفه اول رو به امامت قبول نداشت، دستور داد مخفیانه دفنم کنیم که هیچ کدوم از اینا بر جنازه من حاضر نشه. حالا که فاطمه زهرا رضایت نداشت به این امام زمان، اگه این آقا امام زمان بود، یعنی فاطمه زهرا به چه مرگی از دنیا رفتن؟ به مرگ جاهلیه. اگه مرگ جاهلیه در دنیا رفته، چجور سیدت و نساء العالمین؟ چرا همشون نمیکنن که فاطمه زهرا سیدت و نساء العالمین، سیدت و نساء اهل جنه، سرور زنای بهشته؟ میشه کسی با مرگ جاهلیت از دنیا بره و سرور زنای بهشت باشه؟ یه راه دیگه میمونه. پس این آقا اصلا امام زمان نبوده که فاطمه زهرا قبولش نکرده. متقن ترین سند حقانیت امیرالمومنین فاطمه زهرا است. از این سند کامل تر و بهتر ندیم. هر جا با هر کی بحث کردید همین رو بگید. طراحیش هم تا قیامت قبر من مخفی باشه. اگه راضی بود اجازه داد به جنازش نماز بخونه، چرا مخفیانه به شبانه باید دفن کنن و اجازه هم ندن کسی از این قبر باخبر بشه؟ کنیزان پیغمبر جای دنیا رفتن، قبرشون هنوز هست. مادر پیغمبر رو قبرش همه میشناسن. مادر پیغمبر تو بچگی پیغمبر از دنیا رفته، آمنه، قبرش کجاست؟ قبرستان بقیع. هنوز که هنوز قبرشون هست. بعد دختر پیغمبر سید زنان بهشت، کسی نمیره قبرشون کجاست؟ این قاطع ترین دلیل برای حقانیت امیرالمومنین. چجور؟ که اون زمان نبوده، به مرگ جاهلیت در دنیا رفته. پس امیرالمومنین فرصت داد در این حال، یعنی اینا ریختن بیرون. بعد فاطمه زهرا اینا چون چشم مردم کشتند، فقط فاطمه زهرا نبود، یکی دوتا نبود، این همه جنایت عجیب و غریب کردن. خب یه بخشش اینه که اجازه بده اینا جنایتشون رو علنی کنن، یه بخش دیگه چی میگه؟ مردم بفهمن. خب هرچی منافق درنده تر شد، مردم بدون مبارک نیارن، این مشکل زد که برای امیرالمومنین پیش اومد. حالا حضرت چیکار کرد؟ ادامه روایت رو ببینید. فرمودن که بلا ایسا رجلون فاعلم احرس علی جماعت امت محمد صلی الله علیه و آله و الفتها منی، تا اون جایی که میدانم هیچ کس در امت پیغمبر به اندازه من حریص نیست نسبت به اینکه مردم امت پیغمبر وحدت داشته باشه، الفت داشته باشه. هیچ کی به اندازه من. یه هم مادریه که بچه رو وقتی میخوان نصف کنن، گفتم بهتون دیگه چند بار این مثال رو زدیم، اومدن پیش امیرالمومنین، یکی بگوی بچه منه، یکی بگوی بچه منه، از آفه همونم یه شمشی بیاری نوزت دانیمش کنیم، نصف رو بگیم، نصف رو بگیم. اون مادر واقعی زدیر گریه، گفت نه نه آقا این بچه من نیست، مولا هم خانونه. از آفه این مادر واقعیه، این که راضی نشد بچه رو دانیم کنه، این مادر واقعیه. امیرالمومنین راضی نشد این امت تیکه تیکه بشه، میتونست دو تیکه کنه، طرفدارای من بریزن، پدر مخالفین منو در بیارن. انگیزش هم به مردم بود. آقا اینو بشنوید، عجیبه، خیلی چیز عجیبیه، این زیادی عجیبه. امیرالمومنین داشت پیغمبر اکرم رو غسل میداد، صحیفه اینجا شکل گرفت دیگه،
سه روز مشغول کفن و دفن و اینا شده. تو این سه روز اونا صحیفه تشکیل دادن، انتخاب کردن، رأی دادن و اعلام کردن. امیرالمومنین مشغول غسل پیغمبر بود. ابو سفیان آن تو نهج البلاغه است. ابو سفیان اومد پیش امیرالمومنین. ابو سفیان با اون همه ادم و دو امکانات گفتش که علی اینا اندازه این حرفا نیستن میخوان بعد پیغمبر خلیفه باشن. تو بیا اعلام کن که من خودم خلیفه‌ام، با اینا مخالفت میکنم، من خودم ازت حمایت میکنم. ابو سفیان برگشت کن من خودم حمایت میکنم، پول میخواد، آدم میخواد، نیرو میخواد. از اطلاع ما کن تو متخذ المزلین از ادا. بعد اونجا روایت مفصل رو خوندن که آدم باید بصیرت داشته باشه، از هر کسی کمک نگیره و اینا. اون یه بحث مفصل. مسئله این بود که ابو سفیان خوبالش بود، الان میشه کلا اینا رو نابود کرد، یه جنگ داخلی بشه، یه دعوا بشه، اینو تموم بر افتادن دیگه، کسی با علی و این و اون و اینا کار نداره. میدونی توی فضاتو ناامنی میشه، مردم بیزار میشن از هر چی، دین و خدا و پیغمبر و کشت و کشتار و همه رو انگیزه این که به اسم پیغمبر. شما یه نسل اینجور داشته باش، این از سر عشق پیغمبر داره اون یکی رو میکشه. شما فقط این تصور کن توی این مشهد خودت، آقا دو گروه بشن، پایین خیابونی ها بالا خیابونی ها رو از سر شدت عشق به امام رضا بگیرن بکشن، بعد بالا خیابونی ها از سر عشق به امام رضا پایین خیابونی ها رو بکشن، چه اتفاق میفته؟ نسل بعدی چه اتفاق میفته؟
نابود میشه.
اصلا نابود میشه به کنار، اسم امام رضا میاد
جنگ.
اصلا هرچی تنفره میباره، هرچی بدبختی کشیم از امام رضا. بابای من گرفت، شوهر خاله منو کش، با جنابش بوده با جناب فامیله میشه، اون یکی گرفت شوهر عمه منو کش، هر دوام از سر عشق و ارادت به امام رضا. ای فلان بشن که اینجور کردن، پدر ما رو در بردن، با آب خوش اگه رو پایین در نمیشد دیگه، اون تن چی بدبختی کشیم از این پیغمبر. داشت مثل آدم زندگی میکرد. این اسلام میگه اون جز کینه و نفرت و کدورت هیچ نه، کجا رو برمان چی بکنه حرف بزنه همونه سکوت. بزنه برای دیگه هم براتون بخونم سریع بحث رو تمامش بکنیم، روایت زیاد داریم. این مصلحت اندیشی های امیرالمومنین این بخش بخش قشنگی، مثلا مسائل روز یکم براتون بگم از چیزهای جالب که کمتر شنیدید. آخه میگن که آقا دیدید لاو زیاد شنید، میگن آقا چرا مثل امیرالمومنین برخورد نمی کنن، یکی دزدی کرده بگیرن بزنن، یکی نمچنا کرده ادامش کنن، مثل امیرالمومنین هر که هر رو کرده بگیرن ادام کنن. حتی ما که موافقیم اگه کسی واقعا جرمش جرمیه که اعدامه، سریع اعدامش کنه، خدا خیر بده که اینا اعدام کنه. ولی میگه آقا مثلا فلان مسئول رده بالا این اگه خائنه اینو چرا اعدامش نمیکنه، بیان آقا اینجور مردم بگن مثل امیرالمومنین برخورد کنه. و بنده خدا کجا امیرالمومنین همچون برخوردی که. بذار من براتون یه روایت بخونم از این روایت عجیب غریبه. اینا خیلی کم میخونیم، کم هم بشه توجه میکنیم متاسفانه. مرحوم علامه اربلی استاد علامه هلی، ایشون در کتاب کشف القمه کتاب بسیار عالیه نمونده کل چهارده معصوم ایشون بحث داره، به بخش امیرالمومنین که میرسه تحلیلی داره چند خط که روایت و تاریخ رو کنار هم آورده. ایشون میگه که آقا از رو بخونم اشکال نداره، یکم از رو بخونم ترجمه میکنم، ببخشید یکم اذیت میشید ولی ارزش رو داره، خیلی متن عجیبیه. وقت رواه و اصحابنا عنه، من تیکه تیکه میخونم ترجمه میکنم شما دیگه خودتون دقت کنید. علامه اربلی میگه که اصحاب ما یعنی علما و فقها از امیرالمومنین نقل کردن و علی هذا یکون قد افتا بها علی مذهبهم. امیرالمومنین حالا این دیگه ما دوران حکومت امیرالمومنینه دیگه، به قدرت رسیده دیگه، دوران حکومت امیرالمومنین میفهمد که حضرت بسیاری از فتاوایی که داد مطابق با مذهب اهل سنت بود، دوران حکومت خودش اعلم امته. همه هم قبولش دارن، زبان پیغمبره، باب العلمه، انا مدینه تو الحکمه و علیون باب علمه. از این سوال میپرسیدن فتوه خودشون رو میگفت، فتوه خلفای قبل رو میگفت. چرا؟ فَإِنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ السلام ممنوعاً فی ایام خلافته ان کثیر من ارادته دینیه. امیرالمومنین در ایام خلافتش، منعش کردن از بسیاری از چیزهایی که اراده داشت انجام بده. ان کثیر، حتی حالا بریم مثال بزنیش، حتی انه اراد عزل شرعی. شرعی کی بود؟ شرعی قاضی، این رئیس قوه قضاییه بود، رئیس قوه قضاییه اون دوره. وقت اونم تموم شده، نمیدونم حیف اونم نمیدونم
ما
وقت اونم
نمیشونم
بحثا حیفه، وقت دیگه هم نمیشه تحریش کنم، من سعی میفهم کنم زدید تمومش کنم. شرعی قاضی رئیس قوه قضاییه اون دوره تو کوفه، میگه امیرالمومنین میخواست عزلش کنه. یعنی آقا امیرالمومنین هر مسئولی که ذره خلاف میکرد اینو میاد اعلام میگه گردنش رو میزد. آقا این مسئول قوه قضاییه، حضرت میخواست عزلش کنه. و قال عذب ذهنک و عدد سنک و ارتشا ابنک فلم یمکن من عزله. حضرت به شورای فرمودن که عذب ذهنک، خرف شدی، مغزت کار نمیکنه، و علت سنوک، سنت هم رفته بالا، و پشا ابنوک، پسرت هم داره اشرا میخوره به پشوانه این که بابای من رئیس قوه قضاییه است، ایشکی غلطی نمیتونه بکنه و افتو داره اشرا میخوره، خیلی خواه عزلش کن. فلان میام که من عزله، نمیشه عزلش کن. چرا؟ دو دستگی میشه، مردم نیستم میشه من اینه طرفدار دارن، طرفدارش به کنار، اینا رسانه دارن، این راحت داد دروغ بگن، راحت داد ذهن مردم خراب بکنن. شما فکر نکنید برداشتن اینا کار راحتیه، تاریخ امیرالمومنین دارم میگم، دارید تو جای دیگه نه، کلا تاریخ دارم میگم. فکر نکنید امیرالمومنین میخواد اینا رو برداره کار راحتیه. یکی از اینا برم داری آقا یزید بن حجیه، این فرمانده طالقان بود، حضرت طالقان رو بهش سپردن، اختلاس کرد، پول کلانی رو برداشت. حضرت به خادمش گفتن، به غلامش گفتن که تو خونه حبسش کن تا من برسم. میگه تو خونه حبسش کردم، بستمش نصف شب، پاشدم دیدم که اینو پاره کرده، رفته غلامش رو برداشته در رفته. بعد چی شد؟ فردا خبر رسید که این رفته به معاویه ملحق شده، هرچی اسناد علیه تو بوده منتشر کرده. بعد حالا این کارگزار امیرالمومنین اسناد علیه امیرالمومنین منتشر کرده، فرار میکنه دیگه. بعد حضرت بهش خبر رسید، بعد از نماز ظهر بودن، حضرت به اصحاب فرمودن که من اسم میارم شما لعنش کنید، لعن یزید بن حجیه رو فرمودن، من میگم شما لعنش کنید، دعا کردن اسمش کردن. شوخی نیست با اینا درگیر شدن. آقا مملکت داری کنید راحتی نیست، امیرالمومنینش راحت نیست، مملکت داری خیلی کار سختیه، هی بعد چشش بمیشه که مملکت به هم نریزه، فقط هر کاری میخواد بشه تو آرامش، آرام، هر کی باید ورش داریم آرام، هر کی باید اعدام کنیم آرام، باید یه جور باشه که اعدام میشه آواز باب تکون نخوره، باید نمیشه جمعش کرد. اینا هر کنون طرفتاره دارن، مظلوم نمایی میکنن. من مثال روز نمیخوام بزنم، شما ببینید آقا 40 سال پیش من به این دانشجوی که خیلی اشکال میکنه اعتراض میکنم، میگم سال 60 این منافقین 17,000 الی 18,000 نفرم دیدم، ولی اونی که قضیه 17,000 نفر رو ترور کردن تو مردم، 17,000 نفر، شما خانواده رو پیدا نمی کنی از این منافقین شهید نداده باشه. عکس امام خمینی تو مغازهش بود با تیغ موکدگوری سرشون بریدن، گفتم یه جلسه براتون. آقا اینا رو کی برخورد کرد جمهوری اسلامی با اینا؟ خرداد 60 اینا اعلام محاربه کردن علیه جمهوری اسلامی. کی با اینا برخورد شد؟ تابستون 67. اونم سر چی؟ سر این آدم ها که کشتن؟ نه، سر عملیات مرصاد. رسما رفتن با صدام بستن از مرز کرمانشاه حمله کردن به ما، با تانک اومدن، بعد یه سری از اینا رو گرفتن. چی شد؟ اینا که داخل کشور بودن. خدا رحمت کنه منو شهیدا جلالی که ایام سالی چه همسایه ما بود در تهران. همسایه پدر بزرگ بود البته. قشنگ یادم سال 70 وقتی ایشون ترور کردن، بله منزه روبروی ما بودن. این بزرگوار این منافقین رو گرفتن تو زندان، کار تربیتی کرد با اینا. چند دوره با اینا کار کرد که آقا دست بردارید از حمایت از سازمان. یه تعدادشون قبول کردن، یه تعداد زیر بار نرفتن، یه تعداد زیر بار نرفتن. بعد از همه این ماجرا تو زندان گفتن آقا اعدام میشی، گفت من زیر بار نمیدم، من سازمان دست بر نمیدم. اینا رو حکم اعدامشون یه تعدادی بودن مرد. اینا آقا آدم کشتن که خیابون، بسیار از این شهدایی که به توسط اینا کشته شدن، فقط شهدای مهراب یکی شدن، هفته تیر یکی شدن، بهشتی 72 تن، خود محمود هاشمی رفسنجانی رهبر معظم انقلاب، رجایی که سالگردشونه، دولت، اینا همه کار منافقین بود. این همه آدم کشتن، زنده زنده بچه 6 ماه سوزوندن. عکساش هست ببینید، سرچ بکنید اینترنت، بچه 6 ماه جزغاله کرده. اینا رو گرفتن، اینا که مردم دیگه کفرشون در اومد بعد از اینا گرفتن اعدام کردن. 3 سال بچه شد شوخی نیست، 3 سال بعد مظلوم نمایی میکنه. بعد به اون کسی که بابت اعدام اینا باید جایزه بدن 10 تا عنوان براش درست میکنه، یه قول ازش میسازن، همه رو متنفر میکنن ازش. کاری که با امیر نون میکرد، من خیلی کار به افراد شخصیتی نمیخوام میگم اینا مثل امیر نون، نه هیچ که گرد خاک امیر نون نمیشه. میخوام مدل رو بهتون میگم، مدل مدل حکومتی امیر نون رو حرف میزنیم. خب سخت باید چیکار بکنه؟ مردم من ببینن بهش بفهمن، نمیگم مردم ما نمیبینن و نمیفهمن، چون مردم ما الان خیلی تیزن، حجم رسانه هم تنگینه. اینجور نیست که حالا امیر نون تا یکی یه غلطی کرد بگیریم اعدامش کنیم. آقا مردم اول اصلا نمیگم که تو برای چه صحابه پیغمبر اعدام کردی؟ تو میدونی چند نماز میخونی، حافظ قرآن بودی، فلان بود، راحت مگه برخورد با اینا؟ صد تا آدم نفوذی مریض هستن اون وسط میشینن، این افتخارات و رزومه پاک اینا رو در میارن بین مردم، شخصیت چهره سازی میکنن از اینا. این عباس امیر انتظام که چند روز پیش از دنیا رفت، این کسی بوده که توی کودتا بوده، بعد اعدامش میکردن اول انقلاب، بهش رحم کردن حبس ابد بهش خورد، 30 سال تو حبس بوده با نهایت ترحم و عفت و مدارا. این کسی هم اول اعدامش کرده، صادق قطب‌زاده که هم اول اعدامش کرده، بعد امکانات بهش دادن، بهش رسیدگی کردن، خرج مداوا و دکترش رو دادن، قضاش رو دادن، بعد چند سال از دنیا رفته، عکسش رو میدن تو تیتر روزنامه‌های خود جمهوری اسلامی، به عنوان یه مظلوم بدبخت غریب ننه مرده که 40 سال بهش ظلم کردن توی مملکت. اشرف بهلوی میمیره اینا تیز میزنن، شوخی نیست. اشرف بهلوی میمیره اینا بیان میدن، اصلا چه عجیب و غریبی بابا. خیلی کار سخته، نتونست شورای رو عرض کن. من خیلی روایت براتون آوردم دیگه، فرصت نشد، فقط خیلی سریع این بخش رو تموم بکنم دیگه، بقیش بشه طلبتون. شاید محرم احتمالاً این موضوع یه گوشه هایش رو با هم ادامه بدین انشاءالله. فلم یوم که من از لیول استبدال به حضرت نتونست این از کنی که دیگه جفت بده و کم مثل هامم ما منعن. چقدر از این ماجرا بود که امیرالمومنین نتونست کاری که میخواست بکنه. خب چرا؟ مدل حکومتی امیرالمومنین چه اینجور که حضرت نمیخواست؟ من میشه شما کدوم حاکم و سراغ داریم که بگه آقا بعضی تعبیر امیرالمومنین عجیبه. حضرت فرمودن لقد کنت امیرا من قبل و اصبحت فیکم مأمورا. من امیری بودم تا دیروز، امیر بودم، امروز مأمور شدم، شما دستور میدید من پیاده میکنم. فرمود نامش هم نشد بنا قصد فرمود همیشه آقا این جمله خیلی عجیبه، همین مدل حکومتی امیرالمومنین تو یه جمله است. فرمود همیشه مردم از دیکتاتوری حاکم میترسیدن که حاکم طغیان بکنه، بزنه همه رو نابود کنه. من تنها حاکمیم که از دیکتاتوری مردم میترسم که اینا دفعه شورش منم بزنه همه رو نابود کنه. این چه مدل حکومتی که اینجور میشه؟ اصلا نمیشه حاکم مظلوم بشه. کجا عالم سراغ داره حاکم مظلوم بشه؟ نمیشه حاکم مظلوم بشه. آموزم بگوش درو کن دیگه، هر کم مخالفت رو بگه اعدامش کن. دیدی اردوغان چیکار کرد؟ 1,000,000 آدم مخالف کودتا کردن علیهش، شب کودتا رو کنترل کرد، صبح مسلح شد، 1,000,000 آدم بازداشت کرده، چند هزار نفرشون هم زدن اعدام کرده. یارو که سنتر نوتا بکشه دیدی دیگه هستونه دیگه کودتای ترکیه نه از اون نفس بکشم بزن نابودش بکن همین رو نمونه هم که از هر گوشه پا میشد میمونه یه دادی میزد چند نفر نمونه جمع شد از اون هیچ بزن حرفش بزن تو مسجد پا میشد برنامون توهین میکرد میومدن مسجد بیرونش مسجد هم فرش بزن هم دادش بزن میره خودش پا میشد بکن قاتله هل ناما افقه شنیدی دیگه نیلو تو همیش محشو برقه هست مثل سخنه امیرالمومنین که سخنان مجلس هیئت انصار شهدا که نبوده که یکی مثلا باش یه چیزی بگه حاکم بوده مسجد کوفه بوده مرکز حکومت بوده پا میشه طرف میگفته که خدا بکشتش چقدر عالمه چقدر باسواده قاتله الله ما افقه میومدن بیرونش مثلا بزن یه حرف بزن چیکارش امیرالمومنین مثلا نماز فرادا میخونه میشن تو مسجد علی و مثلا قرآن خوندن که نماز علی رو به هم بزنن چون موقعی که قرآن خونده میشه خود سر بگید تو نماز سکوت کنه سورای بلند شروع که حضرت ساکت بانیست لجش در نیاد یک کاری بره بیرون بکن بزن رو تخلیش آقا بزن پدرش در بیار به جرم تشویش افکار عمومی و این حرفا پرونده که راحت میشه درست کرد ببین خلفای قبلی چه راحت پرونده درست میکردن اونجوری دوتا پرونده هستن کسی جرد هم نوتو بکشه هزینه ها میره بالا که که بینن بعد حاکم اینجور دیدید میاد سخنی میکنه مردم دنبالش را افتادن آو به قرآن این حرف رو کجا میشه رفت زد اومده توی شهری حالا این آدمی که یار نداره مدافع نداره طرفدار نداره یه شهر هم که سفر استانی رفته چهار نفر دنبالش این فارسا را افتاده چون فارسا خیلی دوستش داشتن این فارسا دنبالش را افتادن به حضرت بهم گره میگه دنبال من را نیفتید این کار خوشم نمیاد این سنت عجم رو بین من پیش من نداشته باشید بعد اینو سخنرانی میکنه میفرماید که من این کارو خوشم نمیاد من خودم بالاتر از این نمیدونم که انتقاد گوش دادم انتقاد اگه دارید بیاد بگید آن کی اینجور سراغ دارید چون نفرم که دنبایش راف دادن دایی سرسده برش بگم یه این کار نکنم یه انتقاد کنید آقا اون وقت دوره قبل کسی انتقاد میگه نابودش میگرم به جد هشتومش میبودن رو چشش بعد تو چون نفرم که طرف دارتم گیه بیاد انتقاد کنید اروا همه وا میشه این میشه که میگیرن میکشن تا 100 سال قبلت مخفی میشه حاکم اینجور سراغ دارید حکومت امیرالمومنین گفتم براتون از کجا تا کجا بود 20 تا کشور فعلی میشن ولی حاکم از دنیا میره شب مخفیانه میارن دفن میکنن تا 100 سال کسی خبر نداره آقا کجا دفن کردن یک قرن قبلش مخفی این میشه مظلومیت این چه مدل مدیریتیه میگه هر چی فوش هر چی قربت هر چی فشار بر من بشه وضع جامعه برم نریزه هر کی حرف بخواد بزنه نمیدونم من بزنه با هم دعواتون نشه آشوب نشه برادر کشی به با اثر عرق و احساسات دینی باب نشه من تعامل با هرچی هست اینا تعابیر هم میگم اینا باید بخونم یه وقت من خیلی گذشت ببخشید میومدن بهش میگفتن که اینا بشتن جاده بده میدونم که هیچ وقت اینا گیرتون نمیاد نه چون من دارم میگم چون خیلی دارم سودی توش نیست که اینا منتشر بشه خوب اصلا یه جوری اصلا خوب نیست ذهنیت هم مثلا در امیرالمومنین خراب میشه اینا وقتی که خوبه تو دوره حکومته آقا قانون اساسی دیگه هر کی حکومت دست میاد دیگه قانون دیگه در اختیار خودشه دیگه غیر از اینه میمدن بهش میگفتن که رأی و که مع رأی عمر احب و الینا من رأی که علم فرادک حکم میخوای بدی احکامی که عمر میداد خلیفه دوم میداد و بده احکام خودتو ندی حاکمه همون قوه قضاییه که خلیفه دوم داشت جاری کن ما خیلی خوشمون نمیاد که اونها یا تغییر ندی یا همون احکامی که او داشت خب این همین چیه؟ این قدرت مصلحت بندیشه چیه؟ این چه مصلحتیه که همین رو نباتش کتا میاد ادامهش بر حضرت فرمان قال لعبیده عبید سلمانی یکی از این مسئولین قوه قضاییش فرمان اغزو کمان کنتون ببینید خیلی تعبیر عجیبه اغزو کما کنتم تغزون فإني أكره الخلاف هر جور تا دیروز قضاوت میکنی همجوری قضاوت کنی من از اختلاف بدم میاد دعوا فقط نشه همه که در نیست. باز چهار نفر باید هستم میگن این چرا نمود پوستان رو که باز چهار نفر میمون ما اینقدر درگیری بیرون. چرا امرمانی مثلا اینجا اصلا ترسش بود؟ امرمانی ترسو بود؟ از کسی میترسید؟ از کسی حساب میبود؟ ها؟ بگیم ما که دیگه امرمانی میشنسیم برای چیه؟ میگه من اینقدر بیرون دشمن دارم فلان رو خفه کنم درون رو به هم نریز هر چی هست با هم تا کنید. این بیرونی ها خیلی هزار تان تموم نمیشن. اینو بخونم تمومش کنم خیلی طولانی شد ولی نمی چه کنین یکی دو تا نیست امیرالمومنین آقا یه محمود اطلاع کوهستانی و همون خدا یه علی داشت کلن تو آفرینش که اونو الحمدلله شد امام ما ادامه حرفش میگم یه علی وقتی آدم بخواد حرف بزنه علی که از صد آدم تا ختم عالم بدل نداره لنگه نداره با یه جلسه دو جلسه که تموم نمیشه حرف. ادامه داره خیلی دمتی دیگه هم بود دیگه رو فرصت نیست و امیر نونی بریم مسئله تنجیری یکی دیگه شما بگم و تمام. تو جنگ با خوارج، تو جنگ با طلحه و زبیر، جنگ جمل، حضرت اینا که تو جنگ بودن و گرفتن این اسرا رو آزاد کرد. اما واقع فرمودن همونه چرا امیر نونی اسرا رو آزاد کرد تو جنگ؟ حتی طبیعش بود اسرا رو بگیر، اسیر بگیر از این لشکر دشمن. خیلی عجیبه روایت اون تو وسایل شیعه است. امروز تو دانشگاه هم روایت بحثمون بود دانشگاه فردوسی سخنرانی امروز هم روایت روایت عجیبه سه چهار تا روایت این شکلی تو وسایل جلد 15 وسایل شیعه است. اما باقی فهمیدم که اینی که امیرالمومنین اسیر نگرفت از اینا به خاطر این بود که میدونست بعدن تو جنگ مسلمین با هم غیر شیعیان به شیعیان غلبه میکنن، اگه امیرالمومنین یه حرکت تندی علیه غیر شیعیان انجام بده بعدن تلافی میکنن سر شیعیانش. طبیعیه. برای همین خیلی جا امیرالمومنین نسبت به دشمنش کوتاه اومد که بعدن تلافی نکنن سر شیعیانش. میدونست اینو بعدش گسب بکنه بعد جنگ. اگه او اسیر میگرفت بعدن دیگه ناموس شیعه بودی و بردگی میبردن. این طبیعه مباقه. امیر نونی رو کوتاه اومد که بعدن اتفاق نیفت. اینو بهش میگن نگاه بلند. این مدیریت رو سخت میکنه. الان نگاه نمیکنه 500 سال بعد داره نگاه میکنه 200 سال بعد داره نگاه میکنه. ما روش آقا بزن بکش به درک چی میخواد بشه برای دو نسل بعد میبینی چی میشه. این مسئله تنیشه امیر نونی این مدل مدیریتی امیر نونی یه مقداریش رو یک هزارمش رو توییم شیش جلسه خدمت عزیزان مطرح کردیم. دیگه من مولودی هم نمیخونم هرچند برام سخته که شبیه دقیقی نه من دیگه رو این دیگه کار خالص باید شده خب در از بام این که بنویسند اسلام رو امیران مومنی در زمره یه نوش شما بزرگوار خود در اصلاح من نما پادشیم لذت رو بریم استفاده بکنیم. از بام این که ذکر امیران مومنی عبادت و خدای متعالم عاشق امیرالمومنینه. ما برای چند خطی رو در وصف امیرالمومنین بخونیم. خیلی اینکه غزل کوتاهی رو میخونیم خیلی وقت از زمان رو نگیره. خب هدیه محضر امیرالمومنین یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سر می آورد او اگر ما سرورش را داشتیم، هرچه رو می کرد او بالاترش را داشتیم، زاهد بی عقل می گفت از عذاب روز هش، ما گناهکاران شفیع محشرش را داشتیم، از خدا می گفت می خندید دل در خلوتش، چون درون خیش نوع دیگرش را داشت. از پیامبر گفت خنده رفت بالاتر که ما هم وسیع و هم خود پیغمبرش را داشتیم. گفتی غیر از محبت نیست پس کامل شدیم، چون که از اسلام حب حیدرش را داشت. حب حیدر که به جای خیش ما با چشم خود احترام خاک پای قنبرش را داشتیم. گفت از نهج البلاغ غافل از این بود که ما حساب خطبه های منبرش را داشتیم. گفت از در نجف از جایگاه لو کشف او نمی دانست ما انگشترش را داشتیم. گفت و گفت و گفت ظاهر ما محبان این چنین با علی از هر که دم زد بهترش را داشتیم. از جام شراب با وضو میگویم هر وقت که مستم از سبو میگویم مداح علی هستم و هر روز سه بار هنگام اذان گفتن از او میگویم. به قول مداح چقدر ارادت دارید بزنید کف قشنگه رو.